ماهیت علم و فناوری چیست؟ آیا این علم و فناوری در ذات خود حامل فرهنگ و ارزش‌های خاصی هستند؟ و یا اینکه نسبت به فرهنگ‌ها خنسا هستند، در ذات خود حامل یک ارزش و جهت خاصی نیستند؟ این اون بحثی است که اینجا ظهور پیدا می‌کنه. خب حالا بر اساس این نگاه ما معتقدیم که علم و فناوری حتما در ذات خود حامل فرهنگ و ارزش خاصی است. این بحث رو میتوان در لایه‌های مختلفی موضوع دقت قرار داد. یکی لایه هستی شناسان است. در اونجا بحث از هستی شناسی تکنولوژی و علم میشود. گاهی همون چیزی که در بحث عادل و معقول در فلسفه اسلامی بحث میشود، ناظر به همین جهت، ناظر به هستی شناسی علم و دانش بشری است. میخواد بحث بکنه که این به لحاظ هستی چگونه وجودی است. وقتی انسان عالم می شود چه اتفاقی در هستی او می افتد؟ آیا صورتی از خارج در وجود او منعکس می شود؟ آیا او با مراتب عالی متحد می شود؟ اتحاد عاقل به معقول اتفاق می افته؟ حرفای دیگری هم می دونه در حوزه فلسفه قبل دیگر فلسفه هست. این یه بحثه، بحث از به اصطلاح هستی شناسانه، نگاه هستی شناسانه نسبت به تکنولوژی و فناوری ها و نگاه دوم نگاه از معرفت شناسانه است. یعنی شما در این زاویه بحث میکنید که آیا مثلا دانش کشف وابه است یا نه یک ابزار تصرفی است که ما تولید میکنیم برای رسیدن به مقاصد خودمون و علاوه بر این که معطوف به وابه هست بیشتر هم از سبقه، بیشتر هم سبقه اراده ما رو داره. این بحث معرفت شناسانه است. به لحاظ معرفت شناختی علم چیست؟ علم هویت اکتشافی داره، علم تفسیر ما از جهان است، نقش عالم در این حقیقت چیست، پیش‌فرض‌های او، پارادایم ها و بحث‌های دیگر معرفت شناسی که اینجا مطرح میشه. گاهی بعض از حوزه معرفت شناسی هم خارج میشه، وارد حوزه جامعه شناسی میشه. شما بحث میکنید از این که یکی از ابعاد جامعه عقلانیت اجتماعی است. فناوری ها اون بخشیش که مربوط به عقلانیت میشن، نه سخت افزارها. یکی از ابعاد اجتماعی هستن. سخن از این بود میکنید، بگید جامعه یکی از ابعادش عقلانیته. این عقلانیت در با چه فرایندی تولید میشه، شکل میگیره؟ آیا این عقلانیت اگر بخواید روابط داخلیشو تحلیل بکنید، عوامل برونزاشو تحلیل بکنید، عوامل درونزاشو تحلیل بکنید، چه نسبتی با عوامل بیرونی داره؟ عقلانیت چه نسبتی با سیاست و اقتصاد داره؟ مؤلفه‌های درونی خودش چیست؟ نهادهای اجتماعی که متکفل این عقلانیت هستن چیست؟ بحثای جامعه شناسانه می کنید. نسبت بین یک نهاد اجتماعی و با یک تعبیر با نهادهای دیگر، یا به تعبیر دیگر بگید بهتر اینه که بگیم نسبت بینی که از ابعاد جامعه رو با سایر ابعاد اجتماعی موضوع بحث قرار می دید. این تعبیر دوم تعبیر بهتره. این هم یه زاویه بحثه. من گمان می کنم یک نقطه مقفولانی هم وجود داره، نگاه فلسفی تاریخی به علم و فناوری است. برای اینکه من این بحث رو روشن بکنم که در اینجا واحد مطالعتون نه فرد نه جامعه است و نه تکوین، تاریخ. شما تحولات تاریخ رو دارید رصد میکنید و در مسیر تحولات تاریخ صحبت میکنید از این که عقلانیت تو تاریخ چگونه شکل میگیرن، فناوری ها چگونه در تاریخ شکل میگیرن و تولید میشن. من برای اینکه اینو باز بکنم یه مقداری رجوع میکنم به ماتریالیسم تاریخی و زود هم برمیگردم، چون دیگه اون فلسفه تاریخی نیست که طرفدار جدی داشته باشه. ببینید مبتنی بر ماتریالیسم فلسفیشون که ماده رو اصل میدونن و تکامل ذاتی ماده میدونن و مبتنی بر منطق دیالکتیک تکامل ماده رو تفسیر میکنن که به شدت تو اینجا تحت تأثیر هگل هستن، غالب اینن که انسان عضوی از جامعه است و جامعه عضوی از تاریخ. یعنی ماده در مسیر تکامل خودش در یک به اصطلاح حیات تاریخی و اجتماعی بشر ظهور پیدا میکنه. یعنی اولین نقطه ظهور ماده رو در جریان تاریخ میبینند. میگن فرق انفعالات مادی جبران یک مسیر رو برای تاریخ حرکت بشر طراحی میکنه و بعد اون هم باز دوباره بر اساس منطق دیالکتیک توضیح میدن. فرض کنید میگن مثلا به هر دلیل میرسیم به یه نقطه‌ای که مثلا بشر از دوره بردهداری عبور میکنه میرسه به دوره مثلا ارباب رعیتی بعد تا میرسه به کمون ثانوی. در این مسیری که تعریف میکنن برای تحول، جامعه رو ظهور و تجلی ماده به تعبیر من میدونم که بر اساس یک جوشش درونی بر اساس منطق دیالکتیک ظهور پیدا میکنه، این ظهور هم یک فرایند پیچیده تاریخی رو طی میکنه و یک پایانی داره که همون کمون ثانوی است. در این مسیر کل عقلانیت رو، فناوری رو، همه اینا رو انعکاس ماده میکنه، همه اینا تبلور و تجسد ماده است که از یک سو محصول جامعه است، به یک سو حاکم بر روابط اجتماعی است و به شدت هم علم رو، فناوری ها رو تحت تأثیر روابط تولیدی میدونن. این روابط تولیدی جامعه رو حاکم میدونن بر فناوری و عقلانیت و تحولات روابط تولیدی رو متغیر اصلی در تحول عقلانیت و فناوری ها میدونن. خب با این نگاه اگر بخواید ببینید، در واقع اگر بخواید جامعه شناسی علم رو ببرید تو مقیاس فلسفه تاریخ، در واقع باید شما حرکت تاریخ رو، تضاد طبقاتی تاریخ رو و عبور تاریخ رو از این تضاد طبقاتی، انعکاسش رو در تولید علم و فناوری ببینید. یعنی تولید علم و فناوری حاصل اون تعامل تاریخی و به تعبیر دیگه درگیری و تضاد تاریخی است که بین طبقات اجتماعی مبتنی بر روابط تولیدی شکل میگیره. خب شما اینو بیارید در حوزه معرفت شناسی خودمون، اگر شما نگاه تاریخی بکنید با تفاوت‌هایی که شما دارید، اولا عالم ماده را مستقل نمیدونید، مخلوق میدونید، تکامل ماده را مستند به حرکت درونجوش ماده نمیدونید، تکامل ماده را افاضه رب میدونید، میگید اگر از بالا افاضه نشه ماده تکامل نداره، هم اصلش هم حرکتش هم تکاملش لحظه به لحظه امداد میشه. بعدم این تکامل ماده رو وقتی به انسان میرسد با تحلیل خاص خودتون از انسان تعریف میکنید، انسان رو برای انسان اختیار قائلید، یعنی جبر، نه جبر تاریخی رو بر انسان حاکم میدونید به نحو مطلق، نه جبر روحی رو بر انسان حاکم میدونید. این اختیارات در شکل گیری تاریخ نقش دارن. این تاریخ اجتماعی انسان از یک سو به خالقیت خدای متعال و ربوبیت او برمیگرده، از یک سو برمیگرده به انسان و اختیارات انسانی. اختیارات انسانی هم خوب و بد دارن، معنی اختیار این حق و باطل دارن. جریان ایمان و کفر و حق و باطل و مبتنی بر اختیار انسان ترسیم میکنید، بعد این دو تا جریان تبدیل میشن به دو جبهه تاریخی که هم جامعه پردازی میکنن هم در شکل تاریخی تمدن سازی میکنن. این دو جریان تاریخی در یک درگیری مستمر قرار دارن. بنابراین شما رشد عقلانیت و تناوری ها رو در بستر تکامل تاریخ مبتنی بر ربوبیت خدای متعال و اختیار انسان و جریان حق و باطل و درگیری حق و باطل تحلیل میکنید. یه نگاه دیگری است، غیر از نگاه جامعه شناسان است. در جامعه شناسی واحد مطالعش تاریخ نیست. پس شما هم در جامعه درم در فرید علم و فناوری هم جنبه های هستی شناسانش رو باید در نظر بگیرید، هم جنبه های فلسفه تاریخش، هم جنبه های جامعه شناختیش، هم جنبه های انسان شناسانش.